Och vid den här tiden så var det början av sommaren 88. Så hade Irak återtagit alla områden som de hade kopierat. Irak hade tagit stora krigsbyten från iranska militären. Och i många avseenden var Irak försvarslösa vid kränkningar. Och som jag också nämnde, så vid den här tidpunkten var Iran i
Det var just mot den här
bakgrunden som tvingades acceptera den här
vapenstillstånden.
Men i slutskedet, trots att man då undertecknat den här resolutionen, så inträffar en attack. Den 26 juli, eller möjligen redan 25 juli, så inträffade en attack som vi menar har omedelbar betydelse för nära samband med massavrättningarna. Den här attacken skedde mot de västra delarna av Iran i den stad som heter Kermenasha. Attacken utfördes av Mujahedins
flygtrupper
tillsammans med irakiskt Det var alltså Mujahedins marktrupper tillsammans med Irak som genomförde den här attacken. Och Iran ensvar som kom ganska snabbt kallat för Operation Bassad. Redan den 29 eller 30 juli, bara några dagar efter att attacken inleddes, så tvingas Mujahedin
برای Förlåt. När det gäller namn, kan ni ta det lite piano? Vem var det som...
Dilip Hiro.
Verket.
Och Dilip Hiro.
Där gick ett av vi körde kärle på en kring.
The longest war
from the
military conflict.
Där griner som Iron är då.
Strategin och planen är
för
en gemensam plan som
utvecklas
av Irak
och Irak. Alla har varit en gång med sig barnen och ställning.
Att världens har
inkommit två
iranska
kärnstäder
var ett instrument.
Thank you.
fare giù l'hai?
این
ببینی خیلی حمایت های ایران خیلی محدود بود.
سفتر کاری ایران در کمپلیک
دست دارم ایرانولیک این اصلا بهش کنه سرمایه گذاری از کشور خلیج فارس بهش خیلی بهش دادم کمک سرمایه گذاری و نیروهای نظامی عراق تجهیزات مدرن دریافت میکردن
اون دوره
مثلا سرکام جنگی اون جنگی خلابانشون بفرستن فرانسه تعلیم ببینن مثلا
و دستت دست اوکیت تهران ایران
داده مکنه هره و کنفلیت الان یک اختلاف کاملا بیرون بسید با امریکا داره
و ترس ایران هده در پاپلاخون
ایران جمعیتش بیشتر بود
ندونستن
600 هزار سرباز بیشتر ندونستن در جبهه ها بفرستن در مقابل سربازه عراق 1,000,000 بودن
بعد
در مراحل نهایی جنگ عراق پیش روی کرده مجهز هم با مجاهدین در رابطه با عراق بسیار محدود بود نیروشون
نیروشون
بیروی نویزنده است که
میگه
که مجاهدین در عملیات فرودجا بودن 7,000 سرباز مجاهدین داشتن بین مدار زیاد شدم زنان تعلیم نهی دیدن از نیویورک تایمز خبرنگار جنگی
نیویورک تایمز
در یه محلی در مال مای هشتادش قبل از عمل رو بدان میگه که مجاهدین خودشون ۱۵,000 سرباز داشتن مجاهدین کلن و نمیشه که یه واحدی بود که پیاده نظام سبک داشته و نفر برای روسی داشتن و تجهیزات سبک همزمان کل کلک که توصیف میکنه در نوشتاری
که
نیروی نظام عراق در این قوای عملی که گسترش داده بود
و
عملیات 1988 از عراق علیه
ایران
درجه کارایی بالایی رو نشون میداد که نسبت به کارایی نیروی نظامی عراق قبلا مقایسه کنیم
و کنر کنر
عملیات در همکاری مشارکت بین تسلیحات توپ خانه و نیروی هوایی انجام شد
و نتایج
خوبی گرفتن از ضد اطلاعات و اطلاعاتی که مقداری دریافت کرده بودن از فقط من از قبل برنامه‌ریزی کردم بعد حمله توپخانه شروع میشد برای اینکه بتونم در حملات دقیق یعنی میلیمتری به این محاسبه کرده بودم برای این عملیات توپخانه از تمام میدانی اینا نمونه برداری کرده بودن ماکت درست کرده بودن و باید هایی که در آبودی هم در آبودن تمرین کرده بودن بتونن بعدن عملیات رو انجام بدن قبلش تمرین کرده بودن البته واحد هایی بودن به هم به یه مقدارم فیل بدای عمل کردن این واحد هایی بودن وقتی که برنامه شون درست انجام نشد فیل بدای
هم بودن
و تجربه تحقیق کتاب هایی که مورد نوشید نیروهای ایران
این از
هر یک کنون تعدادشون کمی بیشتره. و سربازان مجاهدون در اکثر 15,000 بودن نفر برای سبوک و 22 نفر برای سبوک و 8,000 سبوک. عملیات نظامی عراق میلیمه چی عملیاتشو برنامه‌ریزی کرده بوده که بتونن فیلبداه هم عمل کنن در میدان. به نظر برسه که احتمالاً مجاهدین بخشی از این برنامه ریزی عراق بودن. اگر خلاصه کنیم تمام وضعیت قوای نظامی را اگه بخوام خلاصه کنیم، در کتاب و گزارش ها ثابت شده که مجاهدین همکار نظامی با عراق داشتن. در عملیات نهایی آخری بخش جنگ به ایران عراق در ابتدای این منازعه از طرف مشارکت با میشون هم کمک‌های نظامی کردن به مجاهدین و مجاهدین هم به اونا اطلاعات زمینی میرسوندن. این وضعیت در بهار 88 گزارش می‌دهم و در مراحل پایانی جنگ مجاهدین و نیروهای نظامی عراق عملیات مشترک برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات نظامی مشترک رو به اجرا در می‌آورند. در این جنگ وضعیت نظامی عملیاتی خودش و عراق بهتر کرده بود و بهار رو تابستون در شده برنامه روزی کرده بود که نتیجه های در اصل نظامی و همه هاشون به نتیجه برسن با در نظر گرفتن اینی که مجاهدین ضعیف بودن از طرف نظامی. در کل این موقعیت نظامی عراق که تمام حمله هایی که انجام شده بود با در از انفجار ها و بمب و اینجور چیز انجام شد که مجاهدین این رو رقم نداشتن توانایی رو و به خاطر همین این جور حمله ها میشه به این صورت بوده باشه که در اصل به اون صورت که مجاهدین تا حدی که مجبور بودن کمک از عراق و کمک نظامی عراق میگرفتن و این یک نظریه که دادگاه بدری اینجوری استنباط داشته و ما باید در این مورد ببینیم نتیجه گیری کنیم که این شرایط که در رابطه بشه چه در از شرایط وجود داشته برشون در رابطه با این که همکاری عراق و مجاهدین به این معنی است که مجاهدین یک مدار از باز بین مللی ما بین اختلافات نظامی ایران و عراق دست داشتن نظریه های مختلف وجود داره در رابطه با اینکه ارتباط نظامی دو یک کشور و یک گروه باید به چه صورت باشه که به خاطر همین و ما باید با نتیجه گیری که اینه که دو تا کشور با هم در نزاع نظامی بودن این در اصل طبق مقررات بین المللی باشه. مثلا دیروز من گفته بودم که فقط دو نوع ما اختلافات و درگیری های نظامی داریم، هم یا بین المللی یا غیر بین المللی، ولی اینو بیشتر مواقع شرایطی وجود داره که میتونه باعث بشه که اختلافات بین الملل به این نوع مللی میتونه حتی غیر بین المللی بشه و برایش در نظر گرفتن که این همکاری که وجود داشته یا که بین المللی بودن این همکاری باید آدم این باید ببینه که این درگیری که بین المللی بوده یا نبوده ما دو نوع میتونیم به تو تاریخ میتونیم این رو اختلافشون رو اصلا تشخیص بدیم. یکیش از این مدل ها اینه که یکی از این مدل ها به این صورت که دادگاه های بین‌المللی و مدلش که به نام ICJ شناخته شده این در اصل موظفاتی که دارن برای کنترل و طور این مدل به این کفایت نمیده که اگر یک مرجع دولتی بخواد یک گروه نظامی رو بخواد به ازش حمایت مالی نظامی بکنه طور این مدل باید به این صورت موظف هستن که این دولت به حالت مؤثر و کنترل بذاره و عملیات هاشون رو که میخوان انجام بدن تحت کنترل داشته باشن. باید این رو باید در نظر بگیم وقتی که به این روش بررسی انجام میدیم این دادگاه باید که بهش میگن دادگاه بین المللی وظیفه‌اش به این صورتی که این مسئولیت رو موظف میکنه که این دولت هایی که در جنگ هستن مسئول هستن نه اشخاص دیگه ای که میتونه فردی و یا خصوصی باشن بر از قوانین بین المللی همشون مسئولیتش با نظام ها و دولت های دولت نشخص که این دادگاه اینطوری این رسه دیگه میکنه. مدل دیگرش و روش دیگرش که تریبونال یوگسلاوی اسمش ICCY اسمش هست این یک شرایطی رو در خودش میگوجونه که بهش میگن کنترل های در چارچوب مقررات. ما فکر میکنیم در این مورد ما باید این مدل رو بهش توجه بکنیم. طبق این مدل این در از هیچ حالت از طرف دولت ها اونها موظف برای عملیات ویژه هیچ کدومش موظف و مسئول نمیده. واحد که این کفایت میده اگر این دولت بتونه به حالت کلی کنترل داشته باشه که میتونه به گنجونه در خودش ارگانیزه کردن هماهنگ کردن و برنامه ریزی این حالت مسلحی که این گروه میخواد انجام بده و عملیاتشون و همینطور کمک میکنه در رابطه با سرمایه گذاری و همینطور تعلیم تجهیزات توی به گروه. این مدل آخری که بهش گفتیم که میگن کنترل کلی این باید انجام بشه برای اینکه آدم بتونه نظریه بده که آیا اون شرایطی که وجود داره یعنی هستن اینها این شرایط آیا در موظفات شما رو در رابطه با قوانین که نزاهای بین المللی اونا رو موظف میکنه انجام میدن یا نه. نظریه ما در رابطه با این که از چیزی که از طرف یک شاهد و جان کلینتون دوتا اسم بودن این دوتا شاهد بودن دلایل به این صورت که این مدل باید از این مدل استفاده کنیم به خاطر در این کیس و همینطور باید نظریه بدیم به چیز شواهد چیزایی که گفتم و این مدل به این صورتی که دادگاه بدوی اینجور تصمیم گرفتن که باید این مدل رو ما بهش توجه کنیم و طبق این روند این مدل انجام بدیم در رابطه با اینکه اگر ما این مدل انجام بشه و طبق فعالیت که مجاهدین سجاد دادن. جان تفنه روی بریانه خودش گفته که تبا شرایط مختلف که به نظر ایشون موجه بده منجر شده به این نتیجه گیری کرده که اعمال مجاهدین میتونه یک مقدار مطابقت داشته باشه یک نزاعی بین المللی به خاطر اینکه مجاهدین به این صورت طبق یک گروه NLA توی این حمله ها شرکت داشتن توی تابستان از طرف حوزه عراق و همینطور کمک گرفتن از ارتش عراق کمک گرفتن نظر میدن مجاهدین در زیر شان زیر مطلق به حالت ولی این حالت گروه نظامی که انلا داشتن کمک گرفتن توی اون در حین اون نزایی که داشتن درگیری که با ایران داشتن به خاطر همین باید در نظر بگیریم ما باید این رو در نمیتونیم چش کشی بکنیم که این گروه به حالت مختلف بوده رو ما نمیدونیم که مثلا کاری داشتیم به خاطر که هر دو گروه همراه همدیگه و همزمان ابراز خشونت کرده نسبت به ایران با این که خوب این فرزیر نظر دولت عراق بودن ولی اینا باز با هم دیگه هم با هم همکاری و هم آهنگی و برنامه ریزی رو با هم داشتن و همینطور در رابطه با شرایط ما اینطوری میتونیم توضیح بدیم که مثلا یک همکاری پیدرپی و مداوم ما بین NLA و مجاهدین و ارتش عراق وجود داشته برای مثال اون حمله هایی که براتون گزارش دادم و همینطور حتی اجازه دادن که حتی پایگاه کمپ اشرف بنا کنن توی حوزه عراق و همینطور اشاره میکنه که عراق تمام کمک سلاح تجهیزات نظامی و همینطور تعلیمات نظامی به مجاهدین داره و طبق کلفنر آقای کلفنر این عملیات به این صورت گروه جاهد که این عملیات اسمش که این همکاری خیلی نزدیکی ما بین مجاهدین انقلاب عراق وجود داشته این به این طریق ما بتونیم مشاهده بکنیم که اینا با هم دیگه هم اقدامات هماهنگی داشته بود که به این منظور بوده که اینا به هم دیگه با همکاری ابراز خشونت کردن در رابطه با این که نظام
جلسات دادگاه حمید نوری توسط دیدبان ایران نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال زنده از دادگاه پخش می شود.
در رابطه خلاصه به طور خلاصه منظور ما در این است شرایطی وجود داشت که نزاع مسلحانه عراق مال همین اعدام های بس جمعی بوده مجاهدین شکل داشتن از طریق اقدامات نظامی توی این نزاع و درگیری بین المللی که ما بین ایران و عراق بود به خاطر به این نظر ما این نزاع بین المللی در رابطه با اون اینا میشه یک میشه جرم جنگی به حساب بیاد محسوب بشه اگر مجاهدین را ما به حالت دستن در کار بخواییم نظر اینا رو جایش به هر حال باید این نزاع غیر بین المللی بوده باشه، ولی خب مجاهدین به این صورت میگه که ایران و این در اصل ادعای ثانوی ماست. این گروه مسلح مجاهدی و شدت این خشونتی که ما بین ایران و عراق بود نظامی بوده. محاسبات رو به دست ما باشه که چطوری میتونه باشه که وقتی که یک گروه به حالت ارگانیزه شده که بتونه وقتی که شرکت میکنه توی یک نزاع بین المللی به چه صورت ممکنه محسوب باشه. خیلی مهمه که تمام شرایط لازم نیست، تمام این شرایط بخواد موجه شده باشه. اینجا تریبونال یک مقدار از این رویه‌های قضایی و به این صورت برای ما اینجا گفته که طبق این شرایط که آدم باید یک گروه مسلح را چطور نظریه بده در موردش. یک مقدار علائمی رو که ما فکر میکنیم رفت داره به این برنده براتون توضیح کنم. یک نوبر توانایی این گروه رابطه با نظامی اینا یک حالت بی برنامه باشه نیست، این باید حتما طبق یک برنامه هست که این شرکت که مثلا یک حالت دولت باشه اینقدر شرایط طبق یک یا هستی هیتن تک یا بیابیت بیت هستی تنیت هم بکیت تک ما بیت رابطه این نظامی که تو دولت میتونن داشته باشن با هم ولی ما باید حتما باید ببینیم که اینجا باید یه ربطی روابطی وجود داشته باشه که از طریق یک استراتژی نظامی بتونه این گروه رو بتونه تحت کنترل داشته باشه. این به این صورتی که این گروه در اصل رهبری باید کنترل داشته باشن برای اعضای اون گروه کنترل داشته باشن. در حالت تئوری باید به این صورت باشه که امکان داشته باشه که ما این کنترل ها رو بتونیم بر توانایی این اعضا آیا میتونن اینها طبق قوانین جنگ عمل کنن یا نه. و یکی از علائم دیگرش اینه که این گروه و رهبریش باید یک حالت تمام گروه رو رهبری کرده باشن، مثلا که بتونن این گروه خودشون رو در تحت کنترل و هماهنگی داشته باشن. و این شخصی که اسمشو گفت نگاه کرده یان که زیر نظر گذاشته مجاهدین رو و چند گونه از شرایطشون رو تحت نظر گذاشته طبقه ایشون مجاهده. این درجه اون در اصل سازماندهی که لازم بوده داشتن. ایشون به نظر ایشون این در اصل نظامی بود، بخش نظامی انلاح که مال مجاهدین بودن داشتن، به حالت واضح استراکچر داشتن و میتونستن حمله های به حالت وسیع انجام بدن و تعداد سربازاشون به اندازه کافی بود و این همکاری که داشتن و هماهنگی که داشتن با عراق، نظام عراق به دسترسی داشتن به سلاح و همینطور تجهیزات نظامی دیگه که تمام شد به خاطر هدف اون عملیاتی که قرار بود انجام بدن کفایت میداد. یک پایگاه داشتن به کمپ اشرف و همینطور برای یا تعلیمات داشته که مکانهای مشخص شده برای تعلیمات نظامی داشته استراتژی های نظامی مجاهدین رو ایشون به نظر باشن طوری نشان داده که توانایی که بتونن یک مقدار توانسته بودن تصرف کنن یک مقدار از بخش ایران رو. ایشون اشاره می کنن که مجاهدین امکان این براشون بود که مواجهه کنن از طریق تجهیزات نظامی مواجهه داشته باشن با کسایی که مقابلت می کنن باشن و همینطور از طریق رهبریشون این توانایی داشتن که مکاتبه کنن با گروه های دیگه. مثلا این در رابطه اگراتون باشه در رابطه با اون توافق نامه صلحی بود 1983 خودشون نشوند. این در از نظریات کلنر بوده که مجاهدین به اندازه کافی سازمانش قوی و سازمانش سازماندهی شده بود که این به نظر ایشون کفایت میداده. در رابطه با شرایط دیگه شرط دیگه که برای اینکه آدم یک نزاع که مسلحان از غیر بین المللی بخواد محسوب بشه باید این یه حالت این شدت این خشونت رو باید آدم در نظر بگیره و این یه حالت اینه که بدون برنامه استفاده از خشونت بدون برنامه یا قیام یا جورش و اینجور چیزها رو همه رو میگن یک حالت شرایط دولتی و همینطور توی تریبینال به ما علائم و شرایطی دادن که حالت راهنمایی میکنه که به ما میتونه کمک بکنه برای نظریه دادن اون. و دوباره خیلی مهمه که فراموش نکنیم که تمام این علائم احتیاج دارن باید وجود داشته باشن ولی ما باید به شرایط دیگه هم در نظر بگیریم. شرایط دیگه هم باید به این صورت باشه که یک خشونت طولانی مدت ما بین گروه ها میشه تو این کیس بوده یک گروه مسلح و یک دولت جدی بودن این قضیه رو آدم باید در نظر بگیره. در نظر حالت محیط جغرافی چقدر وسیع بوده، چقدر طول کشیده، این خشونت طول کشیده، همینطور آدم مشاهده میکنه چه نوع سلاح‌هایی رو استفاده کردن، آیا این سلاح ها نرمال از حالت نرمال نظامی بوده، معمولی بوده. یکی شرایط به این صورت دیگه که چطوری اشخاص عام تحت تاثیر این خشونت ها قرار گرفته، آیا از طریق هوایی استفاده شده، آیا دارایی مردم آسیب دیده، یا در موارد مختلف آیا تحت تاثیر قرار گرفتن اشخاص شخصی و در رابطه با آسیب هایی که به
جنگ رابطه داره در این مورد اشخاص شخصی و مدنی، آیا اینها آسیبش رسیده یا آیا قدرت نظامی آسیب دیده؟ آدم نگاه میکنه به تعداد سربازها و واحدهای نظامی که آسیب دیدن، تناسب بندی میکنن در این، و در آخر وقتی که دولت ها با هم دیگه آیا با هم دیگه اینها همکاری خشونتبار دادن با هماهنگ کردن و همکاری برنامه‌شون رو انجام دادن. اگر در رابطه با شدت این خشونتی که در این مورد اتفاق افتاده بخوایم اینو خود محاسبه کنیم، اعلام میکنیم که هر دو طرف به چه صورت، منظور یکی از این طرف این مجاهدین بوده و طرف مقابل ایران بوده. کسمارک به این صورت گفته که توی یکی از بیانیه های خودش به این صورت گفت هجوم ایرانی که میشه یا حمله علیه از طرف ایران انجام گیره، حتی قبل از این موضوع خشونت به عمل آمده، در از حمله های از طرف بمب از طرف ایران که بتونه مجاهدین را از مهران بیرون کنه، و این با مطابقت داره با اپریشن چهل چراغ، عملیات چهل چراغ، و همینطور نگاه میکنه که از هر دو طرفین تعداد سربازها خیلی زیاد بود، حتی مجاهدین و نیروهای نظامیشون شدید، و همینطور آسیب هایی که رسیده همونجور که قبلا گفته بوده میشه هزاران سرباز بوده تعدادشون، و در رابطه با نوع سلاح هایی که استفاده شده قبلا هم من گفته بودم در برش با در نظر گرفتن ماهیت این عملیات های پیدنبه که وقوع داده خیلی واضحه که مجاهدین حتما یک مقدار حتما از این تجهیزاتی که دسترسی بهش داشتن استفاده کرد، و نیروهای مسلح ایرانی هم نظام زمینی و هوایی استفاده کردن، نیروهای هوایی. به نظر ما همونجوری که کلفتن گفتن، منظور ما بر این است که خیلی واضحه که این خشونت مسلحان ما ایران و مجاهدین از حد مرزی که معمولش به حالت خیلی زیاد گذشته.
ما قبلا این سوال مطرح کرده بودیم که جنگ بین ایران و عراق هنوز ادامه داشت، و به این نتیجه رسیدیم که ادامه داشته جنگ، و هم سوالو در مورد منازعه مسلحانه غیر بین المللی مطرح کنیم، و همین تا الان که البته توضیح دادیم تشریح کردیم که آیا این منازعه مسلحانه که شروع شده بود و همون معیارهای قبلی برای یک منازعه مسلحانه که در حال جریان هستم صدق میکنه، همون معیارها وقتی یک منازعه مسلحانه غیر بین‌المللی تموم شده باشه، خاتمه پیدا کرده باشه، اغلب یکی از طرفین پیروز شده، شکست خورده، و در این مورد به خصوص ما قضاوت میشه که دو عاملی که ما معروف کردیم همین قبل از این، آیا این خشونت نظامی به همون شدتی که باید باشه که مستلزم واجد شرایط بکنه اون مناظره رو، در این مورد باید به خاطر این آستانه در این زمینه فوق العاده بالاتر از این در مقایسه با منازعه مسلحانه بین المللی که خشونت بین دولت های مختلف کلا ممنوعه. یه مطلب دیگری که میتونم سازماندهی این گروه مسلحانه واجد شرایط لازم نباشه به دلیل ممکنه ساختارشون شکست شده باشه، خورد شده باشه و دیگه در این صورت موردی نداره که بگیم که منازعه مسلحانه غیر بین المللی بوده. در این میان که نفره در این موردم در اظهار نظری که داده مطرح کرده مجاهدین، سازمان مجاهدین، تشکیلاتی مجاهدین هنوز واجد شرایط بودن نیروهاشون مجاهدین علیرغم شکستایی که خورده بودن و زنده و سرحال و دست خورده بودن بعد از مرساد هم البته شکست خوردن، ولی سازمان تشکیلاتشون بعد از مرساد هم در حد بالایی بود. و وقتی که در مورد شدت خشونت را اگه بخواییم در نظر بگیریم منظورش این استش که میگه که این وضعیت تثبیت نمیشد در اون حدی که بتونه آدم به این نتیجه برسه که منازعه خاتمه پیدا کرده باشه. اون موقع عراق ادامه داد که میزبانی مجاهدین کمک کنه، مجاهدین عملیات متعددی دیگه‌ای رو علیه ایران انجام داد تا حمله‌ای که امریکا به عراق کرد در 2001. این حمله ها از مرز هم رد می شدن، از مرز عبور می کردن در اینجور حملات. ایران هم از طرف خود چندین حمله هوایی کرد ایران و حمله های موشکی علیه مجاهدین که اون موقع توی عراق بودن. هنوز منظور کنفتر این هستش که عاقلانه است که این پیشگیری بکنیم که در اون موقع که اعمال بزهکارانه انجام شده اون نزاع مسلحانه خاتمه پیدا نکرده بوده که بگیم که اون آقامه نرسته بود که بگیم نزاع مسلحانه تمام شده باشه. و اشاره میکنه که به این عامل که این حقوق بشریت با قوانین جنگی صرف میکنن در تمام مدتی که این منازعه مسلحانه ادامه داره، ولی یه هم زمان بعد از تمام شدن منازعه، یعنی بایستی از افرادی که بایستی ازشون محافظت بشه باید تحت محافظت قرار بگیرن، علی‌رغم این که در هم که این منازعه خاتمه پیدا کرده باشه. ما منظور اون است که در خواسته درجه دوم اگر که قرار باشه این بین ایران و مجاهدین مخاصمه غیر بین المللی باشه، رفتاری که با زندانهای گوهرده شده و هواداران مجاهدین بودن این رفتاری که باهاشون کردن به نظر ما این